اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از تمام عزیزان، بزرگواران، خدمتگزاران و اهل بیت علیهم السلام که صدای بنده رو میشنوند تقاضا دارم، به علتی که امام عصر علیه السلام میتوانند در گفتار ما، در شنیدار ما، در کون و مکان تغییر و تحول ایجاد کنند، تقاضایی که دارم همه با هم دیگه همین دعای سلامتی امام عصر علیه السلام رو تلاوت کنیم. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله که گفتارمون مورد رضایت حضرت معصومین علیه السلام قرار بگیره، همه بزرگوارانی که صدای من رو دارن یک صلوات عنایت بفرماین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تو گفتگوی چهار قسمتی که در خدمت شما بزرگواران هستیم، میخواییم قالب و روش کار در مناطق دور از ما رو که ما اینطوری گفتیم مناطق حومه و مناطق شهرستان به گفتگو بپرداز. ببینید عزیزان، هر کس با هر شرایط، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از تمام عزیزان، بزرگواران، خدمتگزاران و اهل بیت علیهم السلام که صدای بنده رو میشنوند تقاضا دارم، به علتی که امام عصر علیه السلام میتوانند در گفتار ما، در شنیدار ما، در کون و مکان تغییر و تحول ایجاد کنند، تقاضایی که دارم همه با هم دیگه همین دعای سلامتی امام عصر علیه السلام رو تلاوت کنیم. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله که گفتارمون مورد رضایت حضرت معصومین علیه السلام قرار بگیره، همه بزرگوارانی که صدای من رو دارن یک صلوات عنایت بفرماین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تو گفتگوی چهار قسمتی که در خدمت شما بزرگواران هستیم، میخواییم قالب و روش کار در مناطق دور از ما رو که ما اینطوری گفتیم مناطق حومه و مناطق شهرستان به گفتگو بپرداز. هر کس با هر شرایطی که در هر مکانی که مشغول به خدمتگزاری هست، قطعاً بیش از هر کسی دیگه واقف به اون مکان و اون زمانی هست که داره خدمتگزاری میکنه، و هر کسی دیگه که بخواد بیاد تو اون مکان ایشون خدمتگزاری داشته باشد، باید از اطلاعات اون صاحب منصب، صاحب مکان اونجا اطلاع پیدا کنه. ببینید، بخوام برعکسش رو بگیم، اگه کسی در حومه شهر، در شهرستان دیگه داره کار میکنه، خدمتگزاری میکنه به سنت مقدس اهل بیت علیهم السلام، ایشون بخواد بیاد توی شهر ما یا از حومه شهر بیاد داخل مرکز بخواد کار کنه، قطعا با آداب و رسوم و فرهنگ و نوع کارهایی که تو مرکز انجام شده باید آشنا باشه. به همین تناسب ما همین باور رو برای شهرستان‌های دیگه غیر از کلان شهر رو اگه داریم خدمت گذاری می‌کنیم، و همچنین توی مناطق حومه خودمون باید بدونیم. برای همین بنده تو قسمت اول مجموع خدمت گذاری به اهل بیت علیهم السلام رو خلاصتاً می‌خوام خدمت شما عرض کنم. تو قسمت بعدی که قسمت دوم عرایزم باشه، بحث گل و میژن که انگیزه و مأموریت ما توی فضای خدمتگزاری است رو عرض خواهم کرد. تو قسمت سوم مخاطب شناسی و بحث الزامات کار در فضای دوردست از فضای ما رو باید بیان کنیم، و بحث آخر بحث چشمانداز کار در حومه و شهرستانه. خب، حالا در قسمت اول بعد خدمت شما بزرگواران عرض کرده باشم که مجموع خدمتگزاری که به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام هست رو ما از سه قسمت نمیتونیم خارج کنیم. یعنی هر خدمتگزاری که باشه یکی از این سه تاست. عرض میکنم، دقت بفرمایید. قسمت اول، نکته اول، نوع اول خدمتگزاری های ما به ساحت مقدس معصومین علیهم السلام تعظیم شعائر است. ملاکه عنوانیه برای کاری که در اون کمیت ملاکه، نه کیفیت به اون صورت. هدف اینه که ما یه جمعیت زیادی و یه مخاطب زیادی رو یک حرکتی رو باشون انجام بدیم، مثل اینکه بخوایم کل شهر رو سیاه‌پوش کنیم، مثل اینکه یکی از مراجع تقلید بگه که در فلان مناسبت همه پای خودشون رو لخ کنن، سر خود رو برهنه کنند و بیان بیرون از عمامه به سرها. خب این یه حرکت تعظیم شعائری محسوب میشه. نوع دوم رو بهش میگیم کار تبلیغی. کار تبلیغی هم کیفیت و هم کمیت درش ملاکه. یعنی همینطور که ما کمیت رو پیگیری میکنیم، کیفیت هم برای ما ارزشمنده که یه پیغامی رو به مخاطب خودمون ابلاغ کرده باشیم. خیلی نکته مهمیه که غیر از اینی که افرادی که تعداد مخاطب ما هستن برامون مهمن، نکته دومی که تو کار تبلیغی رساندن یه پیغام خاص با یه محتواییه. مثلا اینکه دوست داریم بعد از رسیدن پیغام قدیر به یه افرادی، اینها مبلغ قدیر بشن، میخوایم اینها خودشون یه حرکتی در زمینه قدیر انجام بدن، پیغام قدیر رو با یکی از ابعادش، مثلا قسمت مهدویت قدیر، قسمت جایگاه بزرگ امیرالمومنین علیه السلام که تو قسمت‌های دوم، سوم، چهارم خطاب حضرت می‌فرمایند، یا پیغام‌های احکام شرعی قدیر رو بخوایم برسانیم، هر کدام از اینها یه بخشی از رساندن پیغام قدیر. خب نوع سوم کاری که ما برای اهل بیت علیه السلام انجام میدیم رو میذاریم اسمش رو کار تربیتی. یعنی چی؟ یعنی که ما هدفمون این نیست که فقط یه پیغامی رو برسونیم، بازخورد او پیغام در مخاطب هم برای ما ملاکه. یعنی ما میخوایم بدونیم که مخاطب ما چقدر از این تأثیر پذیرفته، نه در او برنامه، بلکه در برنامه‌های متعددی که در برنامه‌های بعدی داریم و به صورت پیوسته این کار رو ادامه میدیم. مثلا تقریبا آن کاری که داره آموزش و پرورش به صورت پیوسته انجام میده، آموزش و پرورشه. غیر از اینکه پیغام رو میخواد به دانش آموز برسونه، نحوه رشد او رو در نظر میگیره. پس اولین کاری که شما بزرگواران انجام میدید توی ذهنتون باشه و در نظر داشته باشید که کار خودتون رو مشخص کنید، تبلیغیه، تعظیم شعائریه یا تربیتیه یا ممزوج از این ستاست، چون ممکنه کاری ممزوج اینها باشه. قطعا وقتی شما دارین کار تبلیغی بزرگی جا انجام میدین، اون افرادی که دارن اونجا خدمت گذاری میکنن ناخودآگاه تحت یک تربیت خاصی قرار میگیرن. ممکنه یک کاری 10% تربیتی باشه، 60% تبلیغی باشه و 30% تعظیم شعائری. لذا کار خودتون رو درصد بندی و مشخص بکنید. نکته بعدی که به صورت کلی در مورد مجموع خدمتگزاری به اهل بیت علیهم السلام باید بهش دقت کنیم اینه که میزان نیروی ستادی و صفی شما چقدره. تعریف بکنیم از لحاظ علم مدیریتی، هر کاری که بخواد انجام بشود یه تعداد نیروی ستادی و یه تعداد نیروی صفی لازم دارد. نیروی ستادی نیروی پشت صحنه است، نیروی صفی نیرویی که توی میدان است، داره کار اجرایی انجام میده. شما برای این کار رو بخوان انجام بدین، چقدر نیروی فکری، چقدر اتاق فکر، چقدر برنامه‌ریزی کننده، چقدر پشتوانه مالی در نظر دادید؟ اینا نیروهای ستادی شما هستن. نیروهای صفی شما نیروهایی هستن که توی میدان هستن و مجموعاً دارن کارهای خدمتگزاری رو انجام میدن به صورت ظاهری و عمل اینها داره دیده میشود. این رو هم روش فکر کنید، یعنی بیگدار به آب نزنیم. وقتی داریم یه جای کار میکنیم قبلش فکر کرده باشیم که چقدر نیروی ستادی و چقدر نیروی صفی داریم. این مجموعه صحبت مقدماتی بنده برای هر کار خدمتگذاری در هر فضایی بود. انشالله که از این قسمت استفاده کرده باشین. با یک ری یک صلوات قسمت بعدی رو در خدمتتون هستم. خب تا اینجا با نحوه مجموع خدمتگزاری به اهل بیت علیهم السلام آشنا شدیم و میدونیم که باید نیروهای خودمون رو چطوری تقویت کنیم. از حالا به بعد باید با دو تا واژه دیگه مدیریتی آشنا بشیم که یکیش اسمش انگیزه است و یکی دیگه مأموریت. انگیزه چیه؟ واژه انگلیسیش گول بهش میگن. یعنی که شما چه هدفی داشتید از اینکه تصمیم گرفتید اینجا کار کنید. و نکته دوم مأموریت یا بیانیه مأموریت که بهش میگن میژن. ما باید برای اینا فکر کرده باشیم. من یه مقداری با رویکرد هومیتر میخوام براتون صحبت کنم. با عنوان مثال، بعدی که شما هدف خودتون رو مشخص کردید، نوشتید برای خودتون که من به این هدف دارم میرم در این منطقه از هومه یا شهرستان دیگری کار کنم، شما برای خودتون باید بنویسید و یادداشت داشته باشید که مأموریت شما چیه اونجا. برای نوشتن مأموریت به سه رویکرد مختلف میتونیم ما ماموریت نویسی کنیم. یکی ناظر به تهدید، یعنی شما وقتی که رفتین اونجا کار کنید، وقتی تصمیم گرفتید و هدفی نوشتید، حالا که دارید میرید کار کنید، کار کردن و ماموریت شما ناظر به تهدیده، ناظر به ظرفیتی که اونجا داره، یعنی که شما به ظرفیت، مثلا فرض کنید یه منطقه هست، خیلی منطقه فعالی هستن، دغدغه‌مندی هستن، ولی زمان و مکان و نوع فعالیتشون رو نمیدونن، یعنی محتوا ندارن، ظرفیت بالایی دارن ولی محتوا ندارن. شما به این علت دارین به اونا میرین محتوا دهی کنید و به کمک اونا برای قدیر برنامه‌ای بگیرید. یا ناظر به استراتژیک بودن اونجاست که نکته سوم و در واقع مأموریت سوم ما میتونه باشه. شما به اون علت داری میری اونجا کار کنید که اونجا یک منطقه سوق‌الجیشی برای شما محسوب میشه که به هر قیمتی شده باید اونجا کار بشه. کدوم یکی از اینا هدف شما هست که بر اساس اون مأموریت نویسی میخوام بکنید؟ شما اونجا تهدیدی احساس کردید، اونجا ظرفیتی دیدید، یا ضرورت استراتژیکی دیدید که اونجا کار بشه؟ ممکنه که شما بگید آقا ما سالهاست توی حومه، از داخل شهر میریم تو حومه کار میکنیم، هیچ کدوم از اینا نبوده، هیچ کدوم از این مسائل نبوده، هیچ کدوم از مراتب نبوده، همینطوری کار میکردیم. ببینین عزیزان، ما نباید در راستای خدمتگذاری به اهل بیت علیهم السلام برای خود اهل بیت کرسی قائل باشیم. دقت بفرمایید، اشتباه حرف بنده برداشت نشود. اینی که ما بیایم توی حومه کار کنیم یا هر جای دیگه کار کنیم، باید تمام تلاشمون رو تو بالا بردن مهارت‌هامون، تو خدمتگزاری و تلاش‌هامون رو به حد اکثر انجام بدیم، بعد کارهامون رو بسپریم به اهل بیت علیهم السلام. متأسفانه ما داریم اینطوری کار می‌کنیم، در کنار خدمتگزاری‌هایی که به اهل بیت داریم، تا یه جایی که تلاش میتونیم بکنیم انجام میدیم، اون جاهایی که تنبلیمون میشه انجام بدیم میسپریم، میگیم خود حضرت انشالله درست می‌کند. خب این اشتباهه، این در واقع بی احترامی به اهل بیت محسوب میشه که ما برای اهل بیت کرسی قائل باشیم. اون کارهایی که تنبلیمون میشه انجام بدیم و نرفتیم مهارت کسب کنیم، اونها رو بگیم انشالله حضرت خودش درست میکنه. نه، ما باید حد اکثر تلاشمونو بکنیم، حد اکثر توانمونو بذاریم، همه حد اکثر هامونو که بذاریم روی هم دیگه، باز کار هزاران مشکل دارد که خود حضرت میداند و ما خودمون خیلی کارهایی در همه فضاهای حومه و جاهای دیگه انجام دادیم که او زمان که انجام دادیم فهم میکنیم بهترین کار. الان که داریم گزارشاشو نگاه میکنیم، میبینیم از سر تا پاش داره ایراد میریزه. خب حضرت با دید الان و سال بعد ما که نگاه نمیکنن، حضرت با یک دید همه جانبه نگاه میکنن. قطعا اگر عنایت حضرت تو همه خدمتگزاری که من و شما با آستان مقدسشون داریم عنایتشون نباشه، معلوم نیست کارای ما به چه ترتیبی باشه نسبت به برنامه‌ریزی که دشمن علیه معصومین علیه مسلم دارن. بذار ما بیایم تمام این کارهای علمی که امروز به دست ما رسیده رو در راستای خدمتگزاریمون انجام بدیم، بعد بسپریم دست حضرات معصومین علیه السلام. لذا بیان بنویسید برای خودتون به چه هدفی رفتید و به چه مأموریتی دارید میرید. خب یه منطقه ای که داره دشمن اونجا کار تهدیدآمیز انجام میده، محتواش قطعا فرق میکنه با یه محدودیتی که تماما ظرفیت خدمتگذاری دارند و آماده و تشنه خدمتگذاری هستند. یه منطقه که برای ما منطقه استراتژیک محسوب میشه، ما به هر ضرورتی باید اونجا کار کنیم که خدای نکرده دست دشمنان اهل بیت علیهم السلام نیفتد، اون نوع کار کرده ما با نوع کار کرده تهدید و ناظر بر ظرفیت متفاوت است. وقتی ما بیانیه مأموریت نوشتیم، وقتی ما هدف نوشتیم، وقتی ما نیروی ستادی و صفیمون رو مشخص کردیم، وقتی ما میزان تعظیم و تبلیغ و تربیتی بودن کارمون رو مشخص کردیم، قطعاً کارمون با کار پارسال و پیارسال و روز سال قبلش متفاوت می شود. لذا بیان با یه فکر همه جانبه، با یک تفکر همه جانبه، این دوتا گام رو انشالله برداریم و بریم سراغ گام سوم در زمینه خدمتگزاری به اهل بیت. حالا که موارد قبلی رو برای خودمون نوشتیم و مشخص کردیم، میرسیم به اساسی ترین و شاه کلید ترین قسمت خدمتگزاری به اهل بیت که بحث مخاطب شناسی باشه. در زمینه مخاطب شناسی خیلی حرف زیاده. شاید کسی که قسمت قبلی رو گوش نکرده یا قسمت بعدی رو گوش نکنه، این قسمت شاید اساسی ترین قسمت ما باشه که من سعی می‌کنم خیلی کوتاه و مختصر با توجه به وقت کمی که هست خدمت شما عزیزان عرض کنم. مخاطب شناسی. شما دارین جایی که کار میکنین چه مخاطبی داره؟ انتظار نداشته باشید همه مناطق هومه و همه شهرستان ها یه طور، یه نوع فکر، یه نوع برداشت داشته باشن. باور بفهمید تو همین شهرستان ها و مناطق هومه که تو این چند سال توفیق بوده دست بالایی پایین کردیم و کفش جفت کردیم، با افکار و نوع طرز تفکر و فرهنگ و آداب و رسوم بسیار متفاوتی در واقع آشنا شدیم. ببینید هومه شهر مشهد رو که ما میگیم میخوایم کار کنیم یا هومه فلان شهر رو که میخوایم کار کنیم، اینا زمین تا آسمون با همدیگه فرق میکنه. حتی هومه مختلف مشهد، حتی اینطوری اجازه بدین خدمتتون بگم، ما وقتی میخوایم بگیم هومه مشهد چطور باید بگیم؟ باید بگیم از کمربندی شهر هر کی بیرون از این منطقه بود میشه هومه. باور بفرمایید خیلی از مناطق دیگه ما که داخل کمربندی شهر مشهد هم هستن، 100% آداب و رسوم و نوع فرهنگ و نوع در واقع احکامی که توی زندگیشون رعایت میکنن با خیلی از مناطق مرکزی شهر متفاوته. یعنی اجازه بدین با مثال ریز خدمتتون بگم، مثلا مناطقی که داخل شهر هستن مثل کوی امیر، مثل طلاب در مشهد، مثل آرزم خدمتتون که تلگرد، خیلی از اسماتو به گوشمون هم نخورده، اینا مناطقی هستن که زمین تا آسمون آداب و رسوم و فرهنگشون با مردم وکیل‌آباد و احمدآباد و سجاد فرق می‌کنه. خدایی نکرده در صحبت‌های من اسای ادبی ایجاد نشود که فکر به این بشه که می‌خوایم بالا پایین کنیم جامعه ما رو. با تقواترین، با بهترین مردم، با تقواترین آنهاست. هیچ کدوم از این مردم جایگاهش نزد خداوند بالاتر نیست الا اینکه با تقواتر باشن. ولی وقتی ما میخوایم بریم خدمت گذاری کنیم به اهل بیت علیهم السلام، ممکنه از این کوچه تا اون کوچه متفاوت باشه. لذا معطوف به هومه و شهرستان نیست. شما اگه از این مسجد میخوام برید مسجد بعدی کار کنین، بحث مخاطب شناسی بسیار مهمه. شما اگه از مسجد محلتون میخوام برید توی مسجد دیگه کار کنین، یا مسجد همسایه ما میخواد بیاد تو مسجد ما کار کنه، من برام مهمه که کسی که میخواد بیاد برای اهالی مسجد و محله من صحبت کنه کیه. خب همین انتظار رو ما باید از سایر مردم هم داشته باشیم. خب انتظار نداشته باشیم ما دیروز بریم یه جا مطرح کنیم که میخوام بیام پیش شما خدمت گذاری کنیم، فردا بریم بگیم آقا برای چی اینا اجازه ندادن، اینا دشمن امیرالمومنین علیه السلام. نه، بالاخره دغدغه دارن. البته اینم اشتباه عرض نکرده باشم خدمت بزرگواران که بعضی هم واقعا روی یک سری از مساجد، یک سری از مکان‌ها جاه طلبانه و خودرأی دارن میرن جلو، ولی ما مأمور به قضاوت بر اینها نیستیم. هر دو تا دسته هستن، دغدغه مند نگران هست که نمیپذیره هر کسی بخواد بیاد توی مکان اون کار کنه، زمینه اون کار کنه، در جایی که او سالها کار کرده کار کند. خب با این دو دسته آشنا شدیم، افراد دغدغه مند و افراد جاه طلب. خب افرادی هم هستن که ترکیب این دو تا، واقعا دغدغه مند هستن اما پست و مقام و جایگاه خودشون و ریاست پایگاه خودشون و ریاست مسجد خودشون و ریاست هیئت امنای خودشون هم نمیخوان از دست بدن. یعنی ترکیب و ممزوج این دوتا هم جالبه که هست. من با دو تا مثال میخوام خدمتتون عرض کنم که انشالله دقیقتر متوجه بشید. برفرض اینکه شما اجازه را گرفتین اومدین توی منطقه کار کنین. من بسیاری از مجریای توامند از دوستان خودم که تو مراکز شهرها فعالیت‌های بزرگی داشتند رو دیدم که تو مناطق حومه و شهرستان با همون ادبیات و گویشی که تو شهر خودشون دارن کار میکنن اونجا میان کار میکنن. باور کنید باید تغییر رویه بدن. مثلا یکی از دوستان بنده که مجری هست، ایشون وقتی که داره مجریگری میکنه مثلا به مخاطبی که کم سن و سال هست اینطوری خطابش میکنه: پسرای گلم دقت دارید که من چی میگم. خب این نمیشه تو مناطق حومه اینطوری بگیم. بچهای 12 ساله 13 ساله احساس بدی میکنن وقتی که اینطوری خطاب میشن: پسرای گلم، عزیزای دلم، دلبندای من. خب اینطوری نباید صحبت شه. یه طوری که بچه‌ها تو این سن توی مناطق غیر هومه یه طور دیگه بر من. جدا خودم با یکی از افراد یه هیئت امنایی که به عنوان نظارت رفته بودم صحبت میکردم، میگفت اینا یا آقا مجری که آوردین بسیار مجری توامندی بود، میگفت این مجری که شما آوردین داره بچهای ما رو لوس میکنه. خب مشخص آقای مجری شما باید تغییر رویه بدی بزرگوار وقتی میری توی منطقه غیر از منطقه خودت کار کنی، یا شما بزرگوار، شما سخنرانی که وقتی داری میای تو دانشگاه صحبت میکنی لپتاپ خودتو باز میکنی، تو منطقه هومه دیگه جایگاه نداره وقتی رفتی پشت تریبون لپتاپتو باز کنی شروع کنی صحبت کردن. باور کنین از پایین سن میگفتن بعضیا اینو نگاه داره با لپتاپش کلاس میذاره. خب بس باید ما تغییر رویه بدیم. یه نکته دیگه هم عرض کنم که انشالله لبخندی به لب مخاطبان و خدمتگزاران اهل بیت علیهم السلام ایجاد بشه. یکی از رفقای مجریمون توی هومه مشغول خدمتگزاری بودن، به عنوان تذکر پایانی میخواستن یه نکته رو توی عید نیمه شعبانی به مخاطبشون بدن، رو کردن به مخاطب گفتن که به اصطلاح حالا امام عصر علیه السلام امروز در زندان غیبت هستن، و از این تذکر من دیده بودم جای دیگه هم استفاده کرده بود. رو کرد گفتش خب از شماها کیاتون پدراتون دو زندانه؟ خب انتظار داشت که هیچ کس مثلا بگه که خب هیچ کس ما پدرامون دو زندان نیست، نصف جمعیت دست داشتن بردن بالا. خب این مشخصه که این تذکر اونجا نمیگیره، چون اینا همه درک کردن پدر زندانی رو، جایگاه دیگه ای داره، واقعا تذکر دیگه ای رو بعد اون سخنران برای اون موضوع تعیین کنه. پس مخاطب شناسی اهمیت داره. شما باید با افراد پیشکسوت در منطقه، امام جماعت منطقه، دهیار یه روستا ارتباط بگیرید. نوع مجریگری، نوع سخنرانی فرق میکنه. بدون شک خودشون یه کارایی کردن، شما باید یه طوری صحبت کنید باشون که داریم کار شما، راه شما رو ادامه میدیم. بعضی هاشون تعصب هایی دارن، باید تعصب هاشون رو در نظر بگیرید، ببینید رو چه چیزایی دغدغه من هستن. واقعا بعضی تو ارتباط با بانوان، ارتباط های خاص با بانوان توی برگزاری برنامه نکاتی دارن و دوست ندارن کار منفی در منطقه خودشون انجام بشه، که تمام اینا رو باید در نظر داشته باشیم و یه کار یهویی و فلتهی نمیشه انجام داد که واقعا ضربه هم میزنه، پیشرفتم در کار نداره. انشالله که بشه واقعا این نوع خدمتگذاری ها رو به احسن وجه انجام بدیم. به عنوان نکته آخری که بخوام خدمت شما خدمتگذاران خدوم به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام نسبت به کار غیر از مکان خودتون عرض کرده باشم، این نکته است که خب بزرگواران، شما اومدید توی منطقه کار کردید و تصمیم بر کاری گرفتید، آیا میخوان یه کار بزن در روی انجام بدید یا دوست دارید اثر کارتون دیده بشود؟ دوست دارید که بعد از چند سال تغییر تحولی هم در اون منطقه‌ای که دارید کار میکنید ایجاد بشود؟ دوباره با مثال عرض کنم خدمتون. یه چند سال پیش توی یکی از مناطق حومه شهر مشهدی که توفیق داشته بودیم یک کارایی کرده بودیم، یکی از رفقا تماس گرفت گفت من میخوام بیام کار کنم. بسیار آدم دغدغه‌مند، بسیار آدم پرتلاش در زمینه خدمتگذاری تو مراکز شهرها بوده. ایشون اومد گفت من میخوام کار کنم. گفتم خب. گفت من میخوام اینجا کار کنم. خب من بهش گفتم اینجا شاید نیاز به کار نداشته باشه. گفت نه، ما تصمیم گرفتیم با بچه ها و دوستان و رفقای خودمون هم صحبت کردیم، اینجا قرار کار بکنیم. گفتم خب ایرادی نداره، چه کار میخوام بکنیم؟ گفت ما برنامه‌مون رو بستیم، محتوامون هم مشخصه و اینطوری میخوام بیام کار کنیم. بهش گفتم این کاری که شما دارین میکنین ممکنه ضربه به کار ما بزنه. گفت داری سخت میگیری، داری از خودت نظرهای اضافی میگی، نباید اینجوری قضاوت بکنیم، ما باید اینطوری که در راستای اهل بیت علیهم السلام داریم مرکز کار میکنیم همینطوری حومه باید کار کنیم. شما فکر میکنید دارید به افرادی که تو حومه شهر دارن زندگی میکنن رو درجه پایینتر میدونید، دارید بهشون به احترام میکنید. گفتم نه، اینطوری نیست، شما دارین اشتباه برداشت میکنید. ما یه روند خدمتگذاری تو این منطقه که شما میخواهید بیاید کار کنید در نظر گرفتیم. آقایون واقعا اومد و خدمتگذاری بسیار قشنگی رو انجام داد، اما دیگه ما نتونستیم اونجا کار کنیم. علتش الان عرض میکنم خدمتتون. ما سالها تو مناطق مختلف حومه کار کرده بودیم. این منطقه که ایشون اومده بود، ما نهایت کاری که کرده بودیم یه جشن مسجدی برای بچه‌ها گرفته بودیم که یه سری ابعادی هم داشت. نهایت پذیراییمون هم به عنوان مثلا شام و نهار در واقع مثلا سالاد اولویه یا مثلا غذای ساده‌ای بود. خب ایشون اومد و چه جشن مفصلی گرفت و چه جایزه‌هایی به بچه‌ها داد و چه جشن غرفه‌ای منظم و پرمحتوایی که بچه‌های مثلا فرض بفرمایید سن اول راهنمایی، دوم راهنمایی اون زمان رو اشک اینا رو ازشون گرفت و خلاصه یه پذیرایی مفصل. چه جوایزی، مثلا جوایزش در واقع بلیت یه پارک آبی بود. اینجور چیزا رو در نظر گرفت و این فعالیت رو اومد انجام گرفت. خب این باعث خوشحالی ما باید باشه. وقتی نگاه کردیم دفعه بعد که خواستیم بچه‌ها رو دعوت کنیم، بچه‌ها میگفتن، بچه‌های اون منطقه میگفتن جوایز تو پارک آبی هم هست. خب ما نهایت جایزه‌ای که از لحاظ هم بودجه‌ای، همی که به صورت پله پله‌ای داشتیم برای اینا کار میکردیم، نهایت جایزه‌ای که برای اون منطقه هم میتونستیم در نظر بگیریم یه جایزه 10 تومانی، 5 تومانی، 10 تومانی بودش. یا نهایت پذیراییمون همین ماهایی بود که عرض کردم، دیگه نتونستیم بچه‌ها رو با جایزه دیگه، با پذیرایی دیگه جذب کنیم. لذا عزیزان من، بزرگوارانی که میخوان بین توی منطقه که کار نکردید کار کنید، نسبت به اون افرادی که یک پیرن نسبت به شما بیشتر پاره کردند، نسبت به اونا در واقع مشاور خودتون بدونید اونها رو. با به عنوان اینکه اونها چشماندازی برای هومه نوشتن، چشماندازی برای اون منطقه شهرستانی که دارن کار میکنن نوشتن. شما طبق چشمانداز اونها جلو برین، بر فرض اینی که چشماندازی ننوشتن و کسی اونجا کار نکرده، شما به عنوان اولین سالی که داریم اینه اونجا کار کنی، واقعا سال اول رو نبین، بگو با من قدیه دارم این کار میکنم، مثلا برای محرم این کار میکنم، برای ولو که تصمیم نداری. مگه اینطوری نیست که خداوند به نیات پاداش میده؟ خب ما همین رو در نظر بگیریم، واقعا در نظر داشته باشیم که وقتی میخوام بریم یه جا کار کنیم، عمری میخوام بکار کنیم، نه یه کار بزن در روی، یه چشماندازی برای خودمون بنویسیم آقا من امسال این برنامه رو گرفتم، سال بعد این وقتی اینطوری بنویسی هیچ وقت نمیگی اونقدر دست و دل باز خرج کنی. وقتی که قرار یه کار بزن در روی بکنی، میای هر چی توان داری و نهایت توانتو پیاده سازی میکنی. بلند مدت رو ببینید، جلو چشمتونو نبینید، جلو پاتونو نبینید که دارین چه کاری انجام میدید. یه شهرستانی که هیچ کاری انجام نشده، یهو نرین یه برنامه تاک شو اونجا برگزار کنین که اسمشو خیلی هم تازه نشنیدن و نمیدونن چیه. یه فضای کاری که مثلا فرض کنین نهایت جوایز مثلا در حد یک جایزه 30-40 هزار تومانی بوده، یه هنرین 20-30 هزار تومان اونجا هزینه کنین، واقعا یه جوری اسراف محسوب میشه. نه که بخوام بگیم شأن بزرگوارانی که اونجا هستن پایین تره، خدای نکرده اصلا ادب نباشه که کسی از دوستان و برادرانمون تو فضای هومه یا شهرستان صحبت بنده رو میشنوه فکر کنه که داریم این مطلب میگیم، ولی جدی عرض میکنم واقعا اگه ما مثلا فرض کنیم بخوام تو دانشگاه مشهد کار کنیم، اگه جایزه غیر تبلت و لپتاپ بذاریم، هیچ کی تو مسابقات شرکت نمیکنه. مثلا اگه بخوام برنامه تو دانشگاه بذاریم، اصلا کتاب بذاریم هیچ کیشه، ولی باور کنید تو فضای هومه با یه لوازم خانگی کم خیلی‌ها به شدت و با شور دارن شرکت میکنن. خب یه نفر بره جایزه‌ای خیلی سنگینی بذاره تو مناسبات بعدی، دیگه اون طرف میگه آقا ما که فلان چیزو شرکت نکردیم، این که مثلا 4 تیکه نمیدونم قابلمه و بشقابه میخوام بیام شرکت کنیم، روحیه معنوی اونا رو یهو تحت تاثیر قرار میده. پس آهسته آهسته، نرم نرمک، قرار نیست که ما همه جا رو بتر کنیم یهوی. خب بتر کنیم، دفعه بعدی کی میخواد بیاد اونجا ادامه کار شما رو بره؟ برای خودتون آرام آرام مطالب رو می‌نویسید. مثلا اگه جایزه می‌خواید برنامه تفریحی بذارید، اگه استخر می‌خواد بذارید، بچه‌ای که به عمرش استخر ندیده، شما یهو پارک آبی براش نذار توی منطقه. آهسته بر جایزه اولتون استخر معمولی باشه، جایزه دومتون پارک آبی ایکس باشه، جایزه بعدیتون پارک آبی درجه 1 در واقع شهر باشه. آهسته آهسته، نرم نرمک، در واقع جایگاهی باشه که بتونن افراد بعد از شما هم به احسن وجه خدمت گذاری کنن. پس ویژن کار خودتون رو هم مشخص کنین که بهش میگم چشمانداز. برای خودتون بنویسید و نانوشته وارد میدان نشوید. خلاصتاً کل صحبت ها رو در 1 دقیقه عرض کنم و از همه دوستان التماس دعا دارم. 1، این که انشالله همه دوستان میزان تعظیم شعائری، میزان تبلیغی، میزان تربیتی کارشون رو مشخص کنن، نیروهای صفی ستادی خودشون رو بشینن، انگیزه ای که میخوان بیان تو هومه کار کنند رو بدونن که چه مأموریتی رو دارن، از جنبه ای که ناظر به تهدید میرن، ناظر به ظرفیت میرن یا ناظر به استراتژیک بودن منطقه میرن، و مخاطب خودشون رو بشناسن، منطقه به منطقه بدونن که فرق میکنه، با افراد پیشکسوت در ارتباط باشن، مجری ها، سخنران ها، برگزار کننده برنامه متفاوت با اون ادبیات و گویشی که تا هر منطقه دیگه اجرا کردن بیان توی میدون، برای خودشون مکتوب کرده مشخص شده چشمانداز چند ساله بنویسن و فقط جلوی پای خودشون رو نبینن. امیدوارم گفتگویی که داشتیم مورد رضایت امام عصر علیه السلام واقع شده باشه و همه عزیزان انشاءالله در عید قدیر پیش رو بتونن حد اکثر خدمت گزاریشون رو با آستان مقدس امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها انجام بدن. از همه بزرگواران التماس دعا داریم که بتونیم بهتر هممون خدمت گزاری کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.